بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در روایت ششم هست. این روایت آخرین روایت هست. روایت ششم روایت سماعت ابن مهران عن ابی عبدالله علیه السلام. در این روایت طبق معمول ما سه تا بحث داریم. بحث اول درباره نسخه های روایت، بحث دوم درباره سند روایت، بحث سوم درباره دلالت روایت. بریم سراغ بحث اول، یعنی بحث درباره نسخه های روایت. اولین نسخه از تهذیب مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیب این روایت را اینجور نقل فرمودند. من عبارت تهذیب رو میخونم. ما اخبرنی بهی الشیخ ایده الله تعالی ان احمد ابن محمد ان ابیه ان الحسین ابن الحسن ابن ابان ان الحسین ابن سعید ان عثمان ابن عیسی ان سماعه ان ابی عبدالله علیه السلام قاله، یعنی قال سماعه، سألتهو ان رجل، سؤال کردم من از امام درباره یک مردی که یمر بالماء، مردی که عبور می کند از یک آبی، و فیه دابتون میتتون، و حال آن که در این آب یک دابه یعنی یک حیوان میته است. این میته میتتون هم میشه خوند و فیه دابتون میته قد انتنت، میته ای که این صفت دارد بودار شده است. قاله، یعنی قال امام علیه السلام، ان کان نتنو الغالبه علالما فلا یتوزع ولا یشرب، اگر بو غالب شده بر آب، یعنی آب به وسیله میته بوش متغیر شده، اگر بو غالب شده بر آب فلا یتوزع، پس وضو نگیرد، ولا یشرب و ننوشد. این فلا یتوزع ولا یشرب میتونه به صورت نهی باشه، یعنی فلا یتوزع ولا یشرب، میتونه به صورت جمله خبریه باشه، که البته اینجا جمله خبریه در مقام طلبه هست، فلا یتوزع ولا یشرب. این اولین نسخه. نسخه دوم نسخه استبصاره. سند و متن این روایت در استبصار مثل سند و متن روایت در تهذیب، فقط در تهذیب در سند آمده اخبرنی بهی الشیخ ایده الله تعالی، ولی در استبصار تو سند آمده اخبرنی الشیخ رحمه الله. گویا در وقت نوشتن استبصار مرحوم شیخ مفید به رحمت خدا رفته بوده. اینم نسخه دو. نسخه سوم نسخه وافی هست. سند و متن روایت در وافی با یک تفاوت کمی مثل سند و متن روایت در تهذیب. و وقت اون تفاوت کمه در اینه، در وافی داره فلا تتوزع ولا تشرب، یعنی به صیغه خطابه، ولی در تهذیب داره فلا یتوزع ولا یشرب، یعنی به صیغه غائبه. هر دو هم درسته، چه غائب چه مخاطب. چرا؟ به خاطر که احکام مشترکه. اینم نسخه است. نسخه چهارم نسخه وسائل شیعه هست. سند و متن روایت در وسائل با یک تفاوت کمی مثل سند و متن روایت در تهذیبه. در وسائل داره اذا کان النتن الغالبه اذا، ولی در تهذیب داره ان کان النتن الغالبه ان داره. البته بین ان و اذا در متول رفقا خوندن تفاوت هست در بحث احوال مسند، بین ان و اذا تفاوت هست، ولی این تفاوته که در بلاغت گفته شده اینجا مؤثر نیست. نسخه پنجم و آخرین نسخه، نسخه هدایت الامت هست. مرحوم صاحب وسائل در کتاب هدایت الامه روایت را اینجوری نقل فرمودند: و سئل الصادق علیه السلام، ملاحظه می‌فرمایید روایت مرسله است، هیچ سندی ذکر نفرمود، و سئل الصادق علیه السلام عن الرجل یمر بالماء و فیه دابه میته قد انتنت قال ان کان النتن الغالب علی الماء فلا تتوزع ولا تشرب. این بحث اول که درباره نسخه های روایت بود. بحث دوم درباره سند این روایت هست. این روایت رفقای من موثقه هست، همونطوری که علامه مجلسی هم فرمودند. روایت موثقه میدونید به روایتی گفته میشه که تمامی روات در سند توثیق شدند، ولی بعضی از این روات غیر امامی هستند. علت موثقه بودن این روایت وجود دو تا راوی در سند هست. راوی اول عثمان ابن عیسی. ما اطمینان به امامی بودن این راوی نداریم، قبلا هم بحث کردیم، لذا با توجه به این که نتیجه تابع اخصه، این روایت میشه موثق. راوی دوم سماعت ابن مهران. این راوی امامی نیست ولی ثقه هست. بعضی از علمای رجال در حق این راوی فرمودند ثقتون ثقتون، که نشونه تأکید در توثیق این راوی هست، مثل مرحوم نجاشی. خب وقتی که این روایت شد موثقه، این روایت حجت و معتبر هست و میشه به استناد او فتوا داد. معتبر هست و حجت. اینم شد بحث دوم. بحث سوم درباره دلالت روایت هست. میخوایم ببینیم این روایت دلالت بر چی میکنه، محتوای این روایت چیه. رفقا من این بحث سومو در ضمن چند نکته عرض میکنم. نکته اول، نکته اول اینه که کلمه الماء در جواب امام علیه السلام مطلق شمولی هست. عبارت امام علیه السلام این بود: ان کان النتن الغالب علی الماء. این کلمه الماء در این عبارت مطلق شمولی. مطلق شمولی که شد، این کلمه الما شامل کلیه آبها میشه، آب قلیل، کثیر، جاری، غیر جاری. این مطلق شمولی بودن یک مؤیدی هم داره. مؤیدش ترک استفسال امام علیه السلامه. ترک استفسال امام یعنی چی؟ یعنی وقتی سماعه از امام علیه السلام سوال میکنه درباره آبی که مردی از این آب عبور میکنه، امام از سماع سؤال نمی کنند که این آب قلیل بود یا کثیر، جاری بود یا غیر جاری. این ترک استفسال امام، این ترک سؤال امام، این ترک پرسش امام شاهدی بر اطلاق شمولی بودن کلمه الماء در جواب امام علیه السلامه. عرضم انشاءالله رسیدید. ما بحث ترکل استفسال در بحث عام و خاص مطرح میشه. رفقا اگر کلمه الماء مطلق شمولی شد، که مطلق شمولی هم هست، معنی روایت این میشه. امام علیه السلام میفرمایند اگر بوی کلیه آبها در اثر برخورد با میته تغییر بکند، وضو با این آبها و شرب این آبها جایز نیست. این شد نکته اول. نکته دوم، دقت بفرمایید، در جواب امام علیه السلام آمده ان کان النتن الغالب على الماء فلا تتوزع ولا تشرب. این جمله جمله شرطیه است. جمله شرطیه یه منطوق داره و یه مفهوم. چون ما در خارج اصول قائل شدیم که جمله شرطیه مفهوم داره. خب این جواب امام علیه السلام ان کان النتن الغالب على الماء فلا تتوزع ولا تشرب جمله شرطیه است. این جمله شرطیه یه منطوق داره یه مفهوم. منطوق این جمله شرطیه اینه: اگر بوی میته غالب بر آب بشه، یعنی بوی آب به وسیله میته متغیر بشه، اگر بوی میته غالب بر آب بشه، وضو با این آب و شرب این آب جایز نیست. این شد منطوق جمله. مفهوم این جمله شرطیه اینه: اگر بوی میته غالب بر آب نشه، یعنی آب تغییر نکنه، وضو با آب و شرب این آب جایز. این شد مفهوم این جمله. این مفهوم از دو جهت اطلاق داره. جهت اول از جهت قلت و کثرت، جاری بودن و جاری نبودن. این جهت اول، یعنی مفهوم جواب امام علیه السلام این میشه: اگر بوی آب تغییر نکند، هر آبی، وضو با آب و شرب این آب جایزه. خب هر آبی، قلیل، کثیر، جاری، غیر جاری. پس این مفهوم از این جهت اطلاق داره. این مفهوم را باید به وسیله ادله قید بزنیم به این صورت: اگر آب تغییر نکند، وضوی با این آب و شرب این آب جایزه، مگر آب قلیل باشه. چرا باید قید بزنیم؟ چرا باید آب قلیل رو خارج بکنیم؟ چون ادله داریم. ادله میگه آب قلیل به مجرد ملاقات با نجاست نجس میشه، چه تغییر بکنه چه تغییر نکنه. انشالله عرضم رسیدید که چی دارم میگم. این جهت اول. خلاصه جهت اول چی شد؟ جواب امام علیه السلام ان کان النتن الغالبه، دارم خلاصه میکنم، جواب امام علیه السلام ان کان النتن الغالبه جمله شرطیه است. مفهومش اینه که اگر آب تغییر نکنه، وضو با آب و شرب آب جایزه. این مفهوم از جهت قلیل بودن، کثیر بودن، جاری بودن، جاری نبودن اطلاق داره. یعنی اینجور، اگر آب تغییر نکنه، هر آبی، وضو با این آب و شرب این آب جایزه. این مفهوم ها رو باید قید بزنیم. باید اینجوری بگیم اگر آب تغییر نکنه وضوی با آب و شرب آب جایزه، مگر اینکه آب آب قلیل باشه، چون آب قلیل به مجرد ملاقات با نجاست نجس میشه، حالا بوش تغییر بکنه یا نکنه. این شد جهت اول. جهت دوم، این مفهوم از جهت تغییر طعم و لون هم اطلاق داره. از جهت تغییر طعم و لون یعنی چی؟ یعنی مفهوم این جمله شرطیه امام علیه السلام این میشه اگر بوی آب تغییر نکنه وضو با آب و شرب آب جایزه. خب ببینید این اطلاق داره، اعم مزی که مزه یا رنگش تغییر بکنه یا نکنه اطلاق داره. این مفهوم رو باید به وسیله ادله قید بزنیم به این صورت. نگاه کنید مفهومش اینه، اگر بوی آب تغییر نکنه وضوی با آب و شرب این آب جایزه، مگر رنگ یا مزه آب تغییر بکنه، که اگر رنگ یا مزه آب تغییر کرد در این صورت وضو با آب و شرب آب جایز نیست. اینم شد نکته دوم، انشالله حله که من دارن چه کار میکنم. نکته سوم اینه، ظاهر عبارت مرحوم وحید بهبهانی در حاشیه بر وافی و تصریح مرحوم سید نعمت الله جزائری در کشف الاسرار اینه، ظاهر عبارت وحید و تصریح عبارت و تصریح مرحوم جزائری اینه، این آبی که یه مردی از این آب عبور کرده این آب آب کثیره. ظاهر عبارت مرحوم وحید بهبهانی اینه که این آبی که این مرد ازش عبور کرده آب کثیره، و مرحوم سید نعمت الله هم صراحتن میفرماند این آبی که این مرد ازش عبور کرده آب کثیره. میگیم چرا؟ میفرماند به قرینه وقوع دابه در این آبه، چون در سوال بود و فیه دابتون میتتون، و فیه یعنی و در این آبه، و در این آبه دابه میته بود. این وقوع دابه میته در آب باعث میشه که متبادر از آب بشه آب کثیر، چون در آب کثیره که میته میفته داخلش نه آب قلیل. بنده عرض میکنم اولاً میته در آب قلیل هم واقع میشه، یعنی میتونه میته توی آب قلیل هم بیفته، این اولا. ثانیا برفرض که سوال، یعنی سوال سماعه، برفرض که سوال درباره آب کثیر باشه، ما کاری به سوال نداریم، ما کار به جواب امام علیه السلام داریم. تو جواب امام علیه السلام کلمه علما مطلق شمولیه و سوال موجب تقیید جواب نمیشه. اینم شد نکته سوم. فکر میکنم با این سه تا نکته کاملا مدلول روایت روشن شد. خب اینم بحث مرحله سوم که رجوع به روایات بود. تو مطلب انشالله هستید. ما مواجه شدیم با یک سوال. سوال اینه که اگر رنگ یا بو یا مزه آب مطلق تغییر بکنه به وسیله نجاست، آیا آب مطلق نجس می شود یا خیر؟ خب گفتین چند مرحله باید طی بشه. مرحله اول موضوع شناسی بدوی بود که تمام شد. مرحله دوم رجوع به آیات بود که تمام شد. مرحله سوم رجوع به روایات که الحمدلله تمام شد. حالا نتیجه بگیریم، ما به وسیله مراجعه به روایات به چه مطلبی رسیدیم؟ دقت کنید رفقای من، روایت اول اگر جلوی چشمتون هست نگاه بندازید، روایت اول به زمینه اجماع، به کمک اجماع، روایت اول به کمک اجماع میگه اگر آب رنگ یا بو یا مزه مزش به وسیله نجاست تغییر کرد نجس میشه. روایت اول به کمک اجماع دلالت میکنه بر نجس شدن آب در صورت تغییر رنگ یا بو یا مزه یا آب به وسیله نجاست. ولی از بقیه روایات فقط ما اینو میتونیم استفاده بکنیم که اگر آب رنگ یا بو یا مزش به وسیله نجاست تغییر کرد، وضو با این آب و شرب این آب جایز نیست. ما همینو میتونیم بفهمیم، مگر اینکه شما جرأت داشته باشید بگید ما از عدم جواز وضوع با این آب و عدم جواز شرب این آب نجاست آب را استفاده میکنیم، که برای ما سخت این استفاده. اینم شد مرحله سوم. مرحله چهارم رجوع به اجماع هست، یعنی باید مراجعه کنیم به کلمات فقها. فقها درباره این مسئله محل بحثمون که اگر آب مطلق برخورد به نجاست کرد و رنگ یا بو یا مزش تغییر کرد نجس می شود یا نمی شود، فقها درباره این مسئله دو دسته شدند. دسته اول در عبارت بعضی از فقها ادعای اجماع هست، یعنی ادعای اجماع کردن که اگر آب برخورد با نجاست بکنه و به وسیله نجاست رنگ یا بو یا مزه او تغییر بکنه نجس میشه. حالا مثل کدوم یک از علما؟ مرحوم سید مرتضی در ناصیات، ابن زهره در غنیه، علامه در تذکره، محقق اردبیلی در مجمع الفائده، صاحب معالم در معالم بخش فقه، مرحوم بهرانی در حدائق، مرحوم عاملی در مفتاح الکرامه، مرحوم طباطبایی در ریاض، مرحوم نراقی در مستند، مرحوم عاملی در مدارک، مرحوم محقق در معتبر، صاحب جواهر در جواهر و علمای دیگه که اسمشون الان جلوم هست که من دیگه نمیخونم. این دسته اول. این دسته ادعای اجماع فرمودن. دسته دوم بعضی از فقها فتوا دادن که اگر آب مطلق برخورد با نجاست کنه و به وسیله نجاست رنگ یا بو یا مزش تغییر بکنن نجس میشه، فتوا دادن، ولی نقل اجماع دیگه نکردند. حالا یا در مقام نقل اجماع نبودن، فقط در مقام فتوای خودشون بودن، مثل مرحوم شیخ طوسی در خلاف، مبسوط، مسوا و نهایه، و مثل مهذب و مؤتلف، و مثل سرائر، و مثل شرایع، تبصره، تحریر، دروس و جامع المدارک و علمای دیگه که اسمشون الان جلوم هست که دیگه به خاطر اختصار نمیخونم. اینم شد مرحله چهارم. دیگه مرحله پنجم میذاریم برای فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.